بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وعلى الطاهرين لعنة الله على أعدائهم أجمعين خب دنباله بحثی که دیروز از من که مطرح کردیم خدمت آقایون تمامش کنیم. از که مرحوم شیخ بعد از این که حالا اشاره کردن به اون روایات و یه حرفا بعد مرحوم آقای خویی یک باز روایات را اضافه کردن دوی حرفا از کنم بله یک تقسیمی دارن شیخ، البته این یک تعلیقی بر اون تعلیق نیست، یک تکمیلی برای بحث دیروز که چون در اونجا گفتن که علیه حال مقتضای روایات اینه که اگر ما ببینیم یک نفری داره کار مثلا واجبی را ترک میکنه یا کار حرامی را انجام میدهد که معذور است، یعنی از باب جهل و از باب اینها یک موضوع خیال کرده مثلا حلاله و داره میخوره اون را، ما هم سبب نشدیم، فقط اطلاع پیدا کردیم بر حرمت اون موضوع که داره انجام میده، یا اطلاع پیدا کردیم بر وجوب او که داره ترک میکنه به خاطر اینکه جاهل به موضوع معذورم هست در این جهلش، بر ما لازم نیست که از اون که اعلام کنیم. این تا اینجاش که دیگه روشنه مسئله نداریم. یک تعلیقی هست، یعنی یک استدراکی هست که مرحوم خویی هم میگن و طبعا بین فقها هم مسلمه و این است که گاهی وقتا اون چیزی که او جاهل مرتکب میشه از اموری است که شارع اهتمام داره به اونها، به حفظها من کل احد کالدماء والفروج والاحکام الکلیه الالهیه. حالا مثال میزنن، جاهلی خیال میکرده که این زید مهدور الدمه، کما اذا اعتقد الجاهل ان زیدن مهدور الدم شرعا. فرض کنی یک نفری فرض کنی توهین کرده به مقدسات مثلا علای حال و وظیفه حکم اینه که هر کس اطلاع پیدا کرد او رو میتونه از بین ببره به هر صورتی، و اگر حالا جهاتی باش تار از کن تداهم پیدا نکنه. حالا یک نفری خیال کرده که اون فلانی زیده و در مقام این برآمده که زید را از بین ببره، گفته این مهدور دمه، ولی من میدونم که نه اشتباه میکنه، اون زید نبوده عمرو بوده، خیال کرده آیا اینجا هم لازم نیست من اعلام کنم؟ گفتن نه اینجا لازمه، اعلام در اینجا لازمه به خاطر حرمت دماء امثال اینا. البته یک مثال دیگه هم ایشون میزنن که او اعتقد ان امرأتن یجوز له نکاحها فاراد تزویج بها، مثلا با یک زنی میخواد تزویج کنه، من میدونم که این زن مثلا خواهر رضاییه این مرده که با هم شیر خوردن و محرم اونه و تزویجش حرامه، ایشون فرمودن اینجا هم باز واجب اعلام کنه به خاطر اهمیت دماء و فروج و اینها در شریعت. عرض کنم بدون شما، یا مثلا غیری از موارد که حالا یک کسی به خاطر جهل بعضی موضوعات در مقام این برآمده که یک کارای انجام بده که اصلا ما میبینیم تمام احکام کلی الهی در معرض خطر، با این توهم این داره همه چی رو داره زیرو میکنه با به جهلی که داره، میشه هم جهل به موضوع هم هست مثلا، نه حالا جهل به حکم، کارای انجام میده، میزنه، میکشه، نمیدونم تبلیغاتی میکنه که نتیجه اینه که اصلا احکام از بین میره. اینجور کارا اون چیزی که شارع اهتمام داره به اونها، از مذاق شارع ما فهمیدیم، اینجایی تو نیست که ما بگیم داخل و اعلام جاهل واجب نیست، او عقیده داره که اینجوریه، عقیدهش اینه دیگه، ولو اشتباه میکنه، اشتباه در موضوع میکنه. و اینجا میگن که خلاصه ایدیه، اما تو ممکنه اختلاف بشه که آیا این از موضوعات مهمه هست، چون مثلا در مرحله در مثل تزویج من الان تردید دارم که آیا بر ما لازمه اظهار کنیم یا نه، چون در این مواردی که یک روایتی هست، در مواردی که احتیاط واجب، شارع خودش در موارد اهمیت احتیاط رو واجب کرده، اما در بعضی جاها شارع در بعضی روایت هست که احتیاط واجب نیست. یا مثلا در اون روایت مثلا صدقه بود که تو با این زن تزویج میکنی لعله اختو که او رضیعتو که فلان، در اون روایت هست که اشکال نداره، کلش اندکه حلال حتی تعلم به این احتمال نمیخواد احتمال کنی. خب حالا نه ایزو بتونم، من بخوام مثال بزنم، بخوام مثال بزنم که در اون جاهایی که شارع احتیاط را واجب نکرده، از این بابه اگر احتیاط واجب نباشه، این علامت اینه که خیلی پیش شارع اهمیت نداره. در اون روایت هم، در اون روایت مسعده هم اینجوریه که اگر ما احتمال بدیم که این زنی که ما خواهم باش تزویج کنیم نمیدونم رضیعه باشه یا اخت باشه، همونجا کلشن لکه حلال و امام دارن تطبیق میکنن، میگن لازمی سه اعتنا کنیم. میخوام یه علامت این بدونم که این را با مسئله دماء و اینا مخلوط کردن شاید یه مقداری مشکل باشه. فهمیدین از این باب ما هم از کنم. خب همین دیگه، همین که احتیاط را واجب نکرده علامت اینه. و حالی که مثلا در باب دماء احتیاط واجبه، اگر من یک ترکیه مثلا حیوانی را از دور میبینم، یک جانداری را، احتمال میدم که آهو باشه یا احتمال که انسان باشه، خب اینجا اصلا حق ندارم بگم شما که موضوعیه کلوشن لکه حلال حتی تعلمن و حرام، اینجا تیر یه بردارم و بعد بریم بنده خدا از بین رفته، احتیاط واجبه اینجا. و حالا که در همینجا اگر نه یک آبی هست که نمیدونم آیا مثلا حتی آیا خمر یا مایه یا مایه حلاله، اینجا شاید واجب نباشه احتیاط کردن. خب میخوریم، حالا خمرم بود، حالا اصلا توفیق جبری بشد، منظور اینکه اینجا ها احتیاط. پس خود این مطلب که بعضی شارع در بعضی جا احتیاط را واجب کرده بعضی نه، خودش علامت این است که شارع به بعضی چیزها اهمیت میده که حتی این در شک هم باید در اونجا ها احتیاط کرد. و علی حال لذا اعترافی نداره، خب همین عرض میکنه اگه واقعا احتمال وقلایی باشه، یعنی تحقیق هم لازم نیست، همین سر همینه دیگه، اگه واقعا دیگه زن نیست که آیا تحقیق لازم اونجا، من باید تحقیق کنم یا نه دیگه. خیلی خوب، همین عرض میکنم، اونجا هم شک بدوی بود، در اونجایی که یک ترکیبی رو از دور میبینم که شاد حیوان باشه یا نه، اونجا هم شک بدویه، در اونجا احتیاطش واجبه، اما اینجا معلومه احتیاط واجب باشه. میخوام یه از کنم که اینا رو با هم مخلوط کردن، اینا در جای هست نمیدونم چی میفهم، اما باید بشین جلو من حرفی کنم بفهم. از کنم به دور شما، خب اگر معید این که خب خدا خیرتون همونجا بشین تر، ولی خب نه ما از تعییده هم استفاده میکنیم، ولی خود جلو تشبیه بیارم بهتر. از کنم خب بله، این جاها دیگه مشکله، جاها اگر جان مردم رو در خطر میندازه به خاطر یه تبلیغات و یه حرفا و ما هم میدانیم که این چیزی نیست، خب بله باید اعلام کن، جان مردم در خطره. از مواردی که غیبت و اینها دیگه استثناء شده، و مواردی که مستثنیات غیبتی که همینجا هست دیگه، خب غیبت حرامه، اما در مواردی که اگر ما غیبت نکنیم مردم در ضرر واقع میشن، در خطر واقع میشن، جانشون حتی اموالشون مورد مخاطره میشه. اینجاها خود همین که غیبت اینجا استثناء شده، این علامت اینه که پس اینا پیش شارع مهمه دیگه. خدا ممکنه در آخر اینجا باشه ده. حالا اون آبرو دیگه، حالا اینا دیگه چیزای مصادیقیه که باید
ده.
خوب بشه.
این خیلی
براشون
اصول
حرج میافتن
و چی و
بعد بچه‌ای
که
اومده بچه‌ها که حلال زاده، بچه‌ها به اهلیتش میشه چی میشه، اونا مشکل نداره. حالا
بدون پدر مادر جدا بشن، مشکلات اینا، یعنی اصول حرج شدیدی.
بله.
یه شارع راضیه به اینکه
من اونا با هم حالا یه حال دیگه. پس اون روایت چکار میکنیم؟ روایت مسئله صدقه رو خب احتمال دیگه جامعه، خب احتمال دیگه اینجا هم احتمال میدون بودیم. خود این شخص احتمال میده، کس دیگری علم داره. هفتر اینه که های اعلام واجبه تو اینجاها، همین این دلیل مخواد، این دلیل مخواد. دلیل ببینید، دلیل وجود، دلیل وجوب اعلام عمده احکام شارعه. در اون جاهایی که احراز به که شارع پیش شارع خیلی مهمه، که جهل در اون جاها عذر نیست، نمیدونم چی اونجا خوبه، اما در مثل این فروجنا که ایشون مثال دادن، اینجا جهل در اینجا عذره. یعنی اگه کسی شک کرد، من شک دارم که آیا این زن مثلا رضیعه من هست یا نیست، که آیا جایز نیست باش ازدواج کنم، میگن اشکال نداره دیگه.
دیگه حالا شک هم نداره، یقین داره به این که علیلشه، بعد عالم نمیدانه که خب این نیست، اینجا استفاده نمیشن مزاق شریعت
که حالا ما نمیدونم دیگه، میتونید فتوا بدن.
حالا
خب هر سر همینه، اگر اثبات بشه که شارع به اینها بسیار اهمیت میده، که حتی جاهل و اینها هم در اینجا دیگه اون عذر نیست و یه حرفا خوبه، اما اگر نه اثبات نشه این مطلب، لذا محل اشکاله. حالا خواستون احتیاط کنید، الاحوت که فقها هم میگن هم جایی نیست، چون
بخیر آنه داره که لعنه ها اگر اثبات بشه
خیلی خوب. حالا بعد از که مرحوم شیخ رحمت الله علیه در مکاسب یک تقسیم چارگانه‌ای دارن که خب خوبه، منتها مرحوم آقا کویی گفتن این تقسیم لا محصل له، و حالا ما اون تقسیم اینشون رو عرض میکنیم که بعد باز به فرمایش آقا کویی، چون اینا همه مربوطه به همین بحثاییست که الان داریم دیگه، بحثم وجوب اعلام جاهل، مسئله حرمت اعانت بر اسم، چون اونم باز از مربوط به همین بحث میشه که آیا اعانت بر اسم، معاونت بر حرام، ولو اون شخص بعد از که متوجه نیست، و امثال اینها، اینا دیگه هم خودش قابل بحثه. حالا فرمایش شیخ اینه که القاء غیر در حرام واقعی بر چهار قسم تصویر میشه، یعنی این که ما سبب بشیم که دیگری را در حرام بیاندازیم، مثلا القاء غیر تعبیره، القاء غیر در حرام واقعی بر چهار نوعه که این حکماش مختلف میشه. نوع اول این است که فعل یکی از دو شخص علت تامه باشد برای صدور حرام از دیگری، تعبیر شیخ اینه که بعد آقای خویی میگن این خلاف اصطلاح علای حال، یک کسی یک کاری انجام بده که کار این علت تام باشد که از دیگری حرامی صادر بشه. وقت مثالی که میدن اینه، اکراه الغیر علی الحرام، فردی را ما اکراهش کنیم به کار حرام، کاری که حرامه، خودش هم میدونه حرامه، حالا علی حال وادارش میکنیم، تهدیدش میکنیم که باید یک کار را انجام بدی و الا میکشمت. حالا اکرار ایشون به اصطلاح تعبیر کردم که اونم از باب مثلا حفظ نفس خودش ناچار میشه که این کار را انجام بده، میگه اگر این شرب خمر نکنی خلاصه جان در خطر و خلاصه تهدید میکنه. اکراه تعبیرت اینه که اکراه و غیر علی الحرام. خب اینجا شیخ فرمودن لا اشکال در این که این کار مکره حرامه، یعنی لا اشکال فی حرمتی علی المکره بالکسر و ثبوت وزر الحرام علی. مکره که چون اکراه شده، خب مستکره و علی هسته که رفع مستکره و علی، اما این مکره که سبب شده که این کار را انجام بده، تعبیر شیخ هم به عنوان علت تامه شده که انجام بده، کار او حرام است و هیچ اشکالی هم نیست که وزر حرام به عهده اینه، که انه این شرب خم کرده، که انه مثلا امثال اینها. خب اینجا همینجا مرحوم آقای خویی بعد که این تقسیم را هم ادامه بدنی بلکه شدیدتره، چون این همین تیر مجبورش کرده و تهدیدش کرده، یه خودش این شخص هم سبب شده که کار حرام در خارج صورت بگیره، مثلا فرض کنید شرب خمر، و هم تهدیدی کرده که او را در مضیقه قرار داده و این خودش باز اشده، یعنی حالاشه. حالا اینجا بعد مرحوم آخویی یک اشکالی در هاش یعنی تقریبا مطرح میکنن که اینجا علت تامه نیست. شیخ تعبیر کردن که فعل و عهد شخص یعنی علتون تامتون لصدور الحرام بالآخر. آخه علت تامه به حسب اصطلاح اونه که دیگه وقتی او محقق بشود حتما معلول محقق بشه، علت تامه یعنی مقتضی و مقتضی موجود باشه، موانع همه مفقود باشه، شرایط همه محقق باشه، وقتی کار انجام دادیم دیگه حرام در خارج محقق میشه. اینجا اینجور نیست، اینجا برفرض این شخص تهدید کنه، خب اون میتونه، اون داره با اراده خودش، بله اتون میتونه نخوره، میتونه نخوره، خب بعد همین علت تام نیست. البته نگری که زعیمه کنیم بگیم مسئله ای را که مثلا حکم شارع را یا بیم زعیمه کنیم بگیم که مثلا قتل نفس حرامه با توجه به این که شارع گفته باید جان خودت حفظ کنی، نمیدونم چی امثال اینها، با توجه به اون مطلب وقت اکراه این میشه علت تامه،
راهی نداشت
ولی اگر که همین وقت سعرض کنم پس اگر اکراه باشه، آقای خویی گفتن بعد اینو میگن که از کنم که اگر فقط صرفا اکراه باشه این کافی نیست، چون او داره با اراده خودش این کاری میکنه، اگر اراده نکنه که دیگه خب هیچ انجام نده، پس اراده هم دخالت داره. علت تامه مال وقتی است که وقتی این علت محقق شد دیگه معلول محقق میشه، و اینجا نه خود اراده اون شخص مسلم دخالت داره در کار. فهمیدین؟ حالا یک مثال دیگری به قول ایشون الجا، اگر یک کسی میاد، یک ظالمی دست پای کسی را میبنده، شراب را میریده تو حلقش، اینجا خب بله این میشه علت تامه دید، یعنی اکراه نیست این به تعبیری، بلی الجاء یا مثلا اجبار یا الجاء، یعنی دیگه اصلا که اراده نداره، یعنی سد میکنه اراده را از او. این خوبه مثال علت تامه اینجا بزنیم با این توجه، یعنی فاعل هست و مانع ها هم همه مفقود است و شرایط هم همه موجوده، لذا این کار انجام میده. شرایط و همه شرایط صدور این کار از غیر همه محققه، منطقه این شرایط رو اون ایجاد میکنه، میگه تو حلقش نمیدونست میکنه، بگیم اینجا علت تام میده مثلا. حالا این یک در کجا؟
در سنها اختلافی هم نباشه که اگر اکراه باشه چون به اراده خودش بوده روزش باطله، اما اگر اجبار باشه و اجبار باشه به حلقش ریخته روزش هم باطله.
بسیار. یعنی اگر بلاغا یعنی چی؟ نه حالا او بازه مسئله دیگریه که آیا اکراه و الجا باز در امور مهمه، اونجا باز همه حرفه، آیا یک کسی را اکراه کردن به کشتن دیگری، آیا حق داره این کار بکنه؟ نه، لا اکراه فی الدماء، اونجا دلیل خاص داریم که اگر کسی را اجبار کردن که باید دیگری را اتون که قتل برسانی و لا خودتو میکشیم، اونجا حق نداره برو بکشیم. اون دلیل خاص داریم که لا اکراه فی الدم فلان حروف ادا دلقت دم فلا اکراهه، که در روایات خودش محل بحثه. اما اینا نه، در امور غیر قتل نفس حرام های عادی مثال بزنیم. خیلی خوب، این پس تا صورت اول اینه که فعل احد الشخصین علت تامه باشد لصدور الحرام از دیگری، گفتن هازا مما لا اشکال فی حرمتی علی المکره. فرمای شیخ اینه که این قسم اولیست که شیخ مطرح کردن، و قسم ثانی این است که فعل یکی از دوتا سبب باشد که حرام از دیگری صادر بشه، نه علت تامه باشد در سبب باشه، نه علت. چون علت تامه اینه که سبب باید باشد و شرایط هم همه موجود باشه، موانع مفقود باشه تا علت تامه صدق کنه. اما گاهی وقتا هست نه، فعل سبب هست اما علت نیست. حالا مثلا که اطعام شیء محرم للجاهل به حرمت، ما میریم یک غذایی را، غذای حرامی را به یک فردی میدیم که جاهل به حرمتش، اونم میخوره. این که ما قضا را بهش دادیم، خب این در حقیقت سبب شده که یه حرام از او صادر بشه. اگر ما بهش نمیدادیم یه حرام از اون صادر نمیشد، اما علت تامه نیست، چون به خاطر اینکه او خودش داره یه قضا را میخوره، ما گذاشتیم میره او خودش با اختیار خودش به خیال اینکه این حلاله اون میخوره، ولذا اینجا علت تامه نیست دادن ما به او، به خاطر همین که اشیاء دیگر هم مؤثر در صدور حرمته. ولی در این حال این کارم حرامه، گفتن لا اشکاله، یعنی همین سبب شدن، انسان سبب بشه که حرام از دیگری صادر بشه، مثل اطعام شیء محرم، من میدانم یه حرامه، این رو دادم به یک مسلمانی که او خبر نداره و او رو میخوره، گفتن اینم باید لا شک و شک، گفتن که لا اشکال فی حرمتهی. و تعبیری که دار اینه، استناد الفعل الى السبب اولا من استنادهی الى المباشر، مثلا اینجا او جاهل بوده بنده خدا، ولذا وقوع این حرام بیشتر مستند به این سببه، تو سبب شدی که این کار حرام در خارج تحقق پیدا کنه. و بعد گفتن از همین قبیل هست ما نحن فی بیع دهن متنجس را به کسی که لا یعلم به نجاستیه من دون بیانه. خب دهن چون نفع قالبش خوردنی دیگه، یک روغن از متنجس را به کسی میدیم، از کم بفروشیم، هیچی هم نمیدیم که این نجسه. خب اینم مسلم این مصداق حرام است اینها. حالا دو سه قسم دیگه هم شیخ دارن که بعد مرحوم آقای خویی یعنی تقسیم خیلی انچی محصلی نداره، بعد خود ایشون باز یک بیاناتی دیگری در این زمینه دارن که انشالله این را تکمیلش میکنیم و بعد به مناسبت وارد میشیم در اعانت بر اسم، و که اونم خویی بحثی دیگه، اعانت بر اسم یا خب آیا حرام است حرام نیست، اعانت یعنی چه، به مناسبت بیعال عنب ممن یعلم انه یجعله خمرا، که اونم بحث معروفیه که مرتبط به همین بحث ما میشه. میخوام یه بحث دیگه سرجمعش کنم، اونا هم انشاءالله بعد از بسم الله.